ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. جان کری نسبت به خطر گسترش تفکر استبدادی در جهان هشدار داد. وزیر خارجه بریتانیا ایران و عربستان را به راه اندازی جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه متهم کرد. و مسکو و دمشق پیشنهاد برقراری آتش‌بس در حلب را رد کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه نسبت به خطر گسترش سیاست پوپولیستی اقتدارگرایانه در جهان، افزایش تعصب و نفرت و پسرفت در زمینه حقوق بشر هشدار داد.
These developments are simply put a direct assault on the founding principles of the OSCE. Every chip away at the
جان کری که در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا سخن می گفت این تغییرات را حمله مستقیم به اصول این سازمان توصیف کرد و گفت هر گونه آسیبی که به اصول آزادی وارد شود جاده استبداد را هموار می کند. نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا امسال با حضور ده‌ها تن از وزرای خارجه کشورهای عضو از جمله آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. جنگ داخلی در سوریه و بحران اوکراین از دیگر محورهای گفتگوها در این نشست بود. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا ایران و عربستان سعودی را به راه اندازی جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه متهم کرد. نشریه بریتانیای گاردین روز چهارشنبه در گزارش اختصاصی خود ویدیویی از یک نشست در شهر روم منتشر کرده که بوریس جانسون در آن گفته است برخی از سیاستمداران منطقه از دین به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند و این دردناک است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا نیز روز چهارشنبه در اجلاس شورای همکاری کشورهای خلیج فارس ایران را به ستیزه‌جویی در منطقه متهم کرده بود. در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بریتانیا را به مداخله‌جویی و گسترش ناامنی متهم کرده و گفته است این کشور در جایگاهی نیست که دیگران را به مداخله در امور منطقه متهم کند. رهبران روسیه و سوریه پیشنهاد کشورهای غربی و شورشیان سوری را برای برقراری آتش‌بس در حلب رد کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه نیروهای دولتی در آستانه بازپسگیری کامل شهر حلبند برقراری آتش‌بس را در این شرایط غیر ممکن دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و کانادا در بیانیه مشترک مخالفت دمشق و مسکو با برقراری آتش‌بس در حلب را محکوم کردند. مخالفان مسلح بشار اسد روز چهارشنبه خواستار برقراری آتش‌بس فوری در حلب به منظور تخلیه غیر نظامیان و مجروحان از این شهر شده بودند. رسانه‌های دولتی سوریه روز چهارشنبه از تسلط کامل نیروهای ارتش این کشور بر منطقه مرکزی شهر حلب خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز نیروهای دولتی سوریه تاکنون موفق شدند کنترل 75% شهر حلب را در دست بگیرند. بر اساس این گزارش مذاکرات میان جان کری و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه که از روز چهارشنبه در شهر هامبورگ آغاز شده روز پنجشنبه نیز ادامه خواهد یافت. خبرگزاری‌های روسیه ایتارتاس و اینترفاکس از احتمال توافق وزرای خارجه آمریکا و روسیه بر سر وضعیت حلب در مذاکرات امروز خبر دادند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به بیانیه پایانی نشست شورای همکاری خلیج فارس این شورا را به دخالت در امور داخلی ایران و طرح اتهام‌های بی اساس متهم کرد. بهرام قاسمی از شورای همکاری خلیج فارس خواست از آنچه مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای فتنه انگیزی‌های فرقه‌ای و مذهبی خواند بردارد. شورای همکاری خلیج فارس در بخشی از بیانیه خود ایران را به دخالت در امور داخلی داخلی برخی از کشورهای خاورمیانه متهم کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که سیاست خود را در منطقه تغییر دهند. بهرام قاسمی تأکید کرده است که ایران حق خود را برای پاسخ به این گونه اظهارات در مجامع بین‌المللی و مطابق با مقررات حقوقی محفوظ می‌داند. ساعت 6:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. در خبرها شنیدید در چند روز اخیر از آخرین اوضاع در حلب گفتگوهای روزانه داریم با همکارمون ایلیا جزایری در منطقه. ایلیا باز هم همراه ماست تا آخرین اوضاع شهر حلب رو برامون تشریح کنه. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، آخرین خبری که داشتیم این بود که نیروهای دولتی تونستند به در شهر حلب پیشروی بسیاری داشته باشند. آخرین اخباری که تو شنیدی چه هست؟
سمیرا، نیروهای دولتی تونستند تقریبا به طور کامل بر بخش قدیمی حلب تسلط پیدا کنند. این بخشی که در سازمان یونسکو هم ثبت هست به عنوان یک میراث تاریخی. مخالفان الان در 25% بخش شرقی حلب حضور دارند، یعنی اونها تقریبا 75% از بخشی رو که قبلا در کنترلشون بود رو از دست دادن. امروز حملات نیروهای دولتی، حملات هوایی و توپخانه‌ای به مناطقی که همچنان در دست مخالفان هست ادامه پیدا کرد. محله های صلاح الدین الانصاری، المشهد، بستان القصر، الکلاسه، الزبدیه، همه اینها شاهد درگیری شدید، ببخشید بمباران شدید و بعضی از اونها درگیری بود، به طوری که اوضاع انسانی ده ها هزار نفر که در این مناطق بسیار اندک از لحاظ مساحتی هستند بحرانی تر از قبل شده. در این حال تونستن برای اولین بار تعدادی از غیر نظامیانی که آسیب دیدن، زخمی شدن یا مشکلات جسمانی دارند رو از شرط حلب خارج کنند و به مناطق غربی ببرند به خاطر نبود امکانات پزشکی در بخش شرقی حلب.
ایلیا، مخالفان خواستار این شدند که یک آتش‌بس 5 روزه در شرق حلب اعلام بشه. جزئیات بیشتر چی هست؟
درسته سمیرا، این درخواست در یک بیانیه صادر شده. مخالفان مسلح خواستار آتش بس فوری 5 روزه برای خارج کردن غیر نظامیان و زخمی ها شدند. نکته قابل توجه در این بیانیه این هست که مخالفان هیچ اشاره ای نکردند به اینکه اونها هم میخوان از بخش شرقی حلب خارج بشن با تمام تهدیدهایی که موجود هست، بلکه در بخش‌های هم تأکید کردن که تا پایان به جنگ خودشون ادامه خواهند داد و میگن تمام حلب رو از دست نیروهای دولتی بازپس خواهند گرفت، یا بهتر بگم تمام حلب رو به کنترل خودشون درمیار خواهند داد. البته مشخص نیست در چه امکاناتی اینها دارن استناد میکنن، اما همچنان دارن مخالفت میکنن با درخواست روسیه برای خروج از حلب.
ایلیا، هر روز اخباری منتشر میشه مبنی بر اینکه مذاکراتی در جریان در مورد اوضاع حلب و این مذاکرات همچنان ادامه داره. تا این لحظه چه جزئیات بیشتری منتشر شده در مورد این مذاکرات بین المللی؟
برجسته‌ترین مذاکرات بین آمریکا و روسیه هست. وقتی وزارت امور خارجه روسیه میگه که احتمال داره که نزدیک شده باشن آمریکا و روسیه بر سر توافق برای آتش بس در حلب، مسئله که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته امیدوار هست حاصل بشه ولی مطمئن نیست. کرملین هم گفته با مذاکرات سرگئی لاوروف و جان کری وزیر خارجه روسیه و آمریکا موافق هست با ادامه این مذاکرات، اما مشاور سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه گفته آمریکا و روسیه بسیار دور هستند از هر گونه توافقی برای آتش بس در حلب. در این حال ترکیه هم گفته با روسیه داره مذاکره میکنه برای بازگرداندن آرامش به حلب.
خیلی ممنونم ایلیا جزاگری، همکار رادیو فردا در منطقه.
تابو، اگر به عمر فرص ندهند فکر نکنند که در دینشون خلقی وارد بشه.
ایان معتقدند که عمر ابن خطاب ظلم کرده است. قرآن هم میگوید بر ظالم باید لعنت کرد که دستور قرآنی رو شیعیان دارن انجام میدن.
ایشون فرمودن که لعنت خوش نیست. بنده میگن از دیدگاه اسلامی بدترین و بالاترین خوش که بالاتر از اون چیز دیگر وجود نداره.
مناقشه اهل تسنن و شیعیان ایران بر سر عمر خلیفه دوم ریشه در چه دارد؟ پنجشنبه شب 7:30 بعد از ظهر من فهیمه خضرنی‌داری با یک تابوی دیگر همراهتون خواهم بود. مجله آمریکایی تایم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا رو به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 امسال. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه همراه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، نایجل فاراج رهبر پیشین حزب استقلال بریتانیا و همچنین بیانسه خواننده آمریکایی نامزدهای دیگر شخصیت سال مجله تایم برای امسال سال 2016 بودند. سردبیران مجله تایم عنوان شخصیت سال رو به فرد یا افرادی میدند که بیشترین تأثیر مثبت یا منفی رو بر رویدادهای جهان داشته باشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از رویا ملکی.
نشریه آمریکایی تایم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را به عنوان شخصیت سال 2016 انتخاب کرد. این نشریه زیر عکس دونالد ترامپ او را رئیس جمهور ایالات غیر متحده آمریکا نامیده است. به گزارش ABC نیوز دونالد ترامپ در واکنش به استفاده این نشریه از واژه رئیس جمهوری ایالات غیر متحده آمریکا گفته من هنوز رئیس جمهور آمریکا نیستم و هیچ کاری برای تفرقه در آمریکا نکردم. کوروش هنگافرین عضو اصلی گروه مرکزی حزب جمهوری‌خواه در کالیفرنیای آمریکا میگوید اگر تفرقه‌ای در احزاب آمریکا وجود دارد به سیاست‌های رئیس جمهوری پیشین آمریکا ربط دارد.
مطبوعات دست چپی عاشق این هستند به هر صورتی که میتونن آقای ترامپ رو بکوبنش. در سالهای پیش آقای ترامپ که پرزیدنت آمریکا نبود که الان دارن میگن آیا آقای ترامپ پرزیدنت آمریکای متحد هست یا امریکایی که از همدیگه داره جدا میشه. همه امیدوارن که آقای ترامپ نه تنها بتونه اقتصاد امریکا رو درست بکنه، بلکه 100% من به شما اطمینان میدم که ایشون همه اون کسایی رو که حداقل تا حالا از همدیگه جدا شده بودن دوباره با همدیگه بتونه متحد بکنه و این مملکت رو به صورت یک پارچه نگه بداره. آقای ترامپ یک سیتیزن معمولی بوده، یک بیزنسمن بوده و کاری در کارهای سیاسی و این تفاوت‌هایی که بین، حالا اگه ما بخوایم دو امریکا بخوایم اسمش رو بذاریم که واقعا یک امریکا هستش ولی دو عقیده‌های سیاسی، دو فلسفه مختلف وجود داره، ایشون کاری به این مسئله نداشتن. این جدایی‌ها باعث سیاست بد ادمنستریشن پیشین هست که باعث شده که دو دستگی به وجود بیاد.
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان مرد سال از سوی مجله تایمز در حالی است که او این روزها به دنبال رایزنی برای تشکیل دولت و انتخاب وزرای آینده آمریکا است. هومن فخیمی حامی حزب دموکرات در اورنج کانتی آمریکا میگوید انتخاب‌های دونالد ترامپ برای دولت تفرقه برانگیز است.
با توجه به اینکه خانم کلینتون نزدیک به 3 میلیون رای بیشتر از آقای ترامپ به دست آورده، خب مشخصه که طرفدارای ایشون دموکرات‌ها خوشحال نیستن از اینکه شخص دیگه انتخاب شده و در ضمن انتخاب‌های آقای ترامپ تا به امروز برای کابینه‌شون انتخاب‌های قابل حذف نبودن برای بیشتر اشخاص دموکرات. انتخاب‌های ایشون انتخاب‌های خیلی تفرقه‌انگیزی بودن، ولی با این حال من معتقدم همون جوری که سال 2000 انتخاب آقای دبلیو بوش باعث نشد که ایالات متحده تفرقه بره و از هم پاشیده بشه، این انتخابات هم نتیجه متفاوتی نخواهد داشت و 4 سال دیگه ما همینجا خواهیم بود و ایالات متحده هم سر جاش خواهد بود. انتخابات هم به روال همیشه پیش میره و همین الکترال کالج هم سر جاش خواهد بود.
نشریه تایم هر ساله فردی را که بر تحولات سال گذشته میلادی تاثیرگذار بوده به عنوان شخصیت سال انتخاب میکند. این رویه بیش از 90 سال قدمت دارد. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از دیگر گزینه‌های تایم برای شخصیت سال 2016 بودند.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در مورد انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا به عنوان شخصیت سال توسط مجله آمریکایی تایم. اگر در مورد اخباری که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی می‌خواید در مورد اینها بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو اونجا دنبال کنید و همچنین در مورد اونها نظر بدین و با دیگران بحث و گفتگو کنید.